أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه در بحث مفهوم شرط در اینجا فرمودن بقیه هاهنا امورون، یه اموری اینجا باقی مانده است. الامر الاول رو که فرموده بودن که خب ما کاری به امر اولشون نداشتیم، بعد الامر الثانی رو فرمودن که بهش پرداختیم که تعدد الشرط و وحدت الجزاء بود و عرضم کردیم تتمه‌ای دارد که بر میگردیم انشاءالله بهش. در الامر الثانی حالا میخوان یه مطلب دیگه ای رو بگند و در حقیقت این مطلب بعدی هم باز مکمل اون مطالبی است که از قبل فرموده بودند و ما هم اشاره کرده بودیم. ما عرض کردیم جلسه گذشته که گفتیم که الجزاء ینقسم الى قسمین، یک این که بگیم جزایی که غیر قابل تکرار باشد، الجزاء و غیر قابل للتکرار، که مثالشو گفتیم اذا خفی الاذان فقصر، یا اذا خفیت الجدران فقصر، که گفتیم اینجا جزاء قابل تکرار نیست چون بر اساس ادله شرعی میدونیم که اینطور هم نیستش. دیگری مثالی که مورد دوم این بود که الجزاء قابل للتکرار، جزاء قابل تکرار هست، و مثال هم گفتیم مثل وضو و یا غسل مثلا که اینا قابل تکرار هستن. مثال غسلش رو عرض کردیم که اذا اجرم به تفق تسل، اگر جنوب شدی غسل بکن، یا اذا مسستم میتن فقط تسل، که اگر مس میت کردی غسل انجام بده. خب حالا از اون بحث قبلی که بیایم بیرون، اینجا در این قسمت الجزاء و قابل، بس تا الان بحث کردیم الجزایی که غیر قابل تکرار باشد و بحث کردیم، حالا جزایی که قابل تکرار باشد آیا لازمه تکرار بکنیم؟ یعنی مثلا اگر شخص جنوب شد یک مرتبه غسل انجام بدهد، مسمیت هم کرد یک مرتبه غسل دیگه، یا نه اینا تداخل میکنند. یعنی درست دو عامل هست، دو شرط اینجا مطرح شده، دو عامل مطرح شده، لکن در نتیجه یک غسل بیشتر لازم نیست و یک غسل بیشتر لازم نیست انجام بشود. این خلاصه بحث رو. بذارید عبارات آخون رو در کفایه بخوانیم به چند خطی، بعد ببینیم که مطلب به کجا می رود. ایشون فرمودن که اذا تعدد الشرط و تحد الجزاء، اگر شرط متعدد بود و جزاء واحد بود، مثل همجه که غسل واحد است، وضو واحد است، یا مواردی از این قبیل، یا فرض بفرمایید که شخصی هم قتل مرتکب شده که باید قصاص بشه، هم بفرمایید که مرتد شده، البته اون ارتدادی که پس از او اعدام دارد، خب این که دوبار که نمیشه او رو کشت که دیگه، طبیعتا یک بار او کشته میشود. حالا اینا بحثش خواهد آمد که در اینجا یا واقعا نمیشه او رو دوبار کشت یا میشود، یه بحث دیگری شاید گفتیم، آها شاید هم شد عرض کنم که، اما منظور حالا میخوام بگم که ظاهرش این است که بالاخره دو تا عامل هست، اما نتیجه ظاهرا همون قتل هستش. یا بفرمایید که لباسی که به دو عامل نجس شده، هم دم روی او ریخته، خون ریخته، و هم فرض کنید آغشته به منی شده از هر دو. حالا که دم و منی رو میگم، دم و بول رو نمیگم، چون لعل شما بگید که بول و دم اینها غسلشون متفاوته با هم دیگه است. غسل بول این اشد از دم هستش، دم آسانتره غسلش و تطهیرش، اما معمولا دم و منی رو یکسان میگن به لحاظ میزان تطهیر و غسلی که لازم دارد یکسان میگن، لذا دم و منی رو مثال زدم از این حیث که اینا معمولا تطهیرشون یکسان انجام میشود. خب حالا اگر لباسی هم آغشته به خون بود هم آغشته به منی بود مثلا، خب بابت این که آغشته به خون هست ما بگیم من باب وجوب شرطی و وجوب ارشادی، مثلا من بابی که میخوایم نماز بخوانیم خب باید آبش بکشیم لباسمون رو، من باب این که آغشته به منی هم هست باز باید آبش بکشیم چون برفرض میخوایم نماز بخونیم، وجوبش هم واضح هست که وجوب شرطیه دیگه، خود آب کشیدن لباس که واجب نیست به خودی خود که اگر بخوایم با این لباس نماز بخوانیم باید آب بکشیم. خیلی خوب، آیا با یک بار آب کشیدن تمام میشه قصه یا نه دو بار باید آب بکشیم؟ میگیم دفعه اول بابت دم، دفعه دوم بابت منی مثلا، یا وضو به همین ترتیب اگر کسی هم خوابید و هم دستشویی رفت مثلا، آقا بگیم که خب دو تا عامل اینجا انجام شد، دو تا وضو باید بگیری، یکی با یه خواب داشتید و یه هم دستشویی داشتید، میشه دو تا عرض منظرتون که آخرش حساب میکنیم باش بگذاریم به ارتقدی. اینطور این چجوری میشه؟ آیا اینطور هست؟ یا اگر کسی دو مرتبه خوابید، یعنی اول یه نیم ساعت خوابید پاشد و یه دوری زد بعد دید نه هنوز خوابش کافی نبوده، دوباره رفت یه نیم ساعت دیگه خوابید، میگیم دو تا خواب داشتی میشه دو تا وضو عرض کنم که، یا اگر دو مرتبه دستشویی رفت، یه فضای بود مثل همین محل بحث ما سرد بود عرض کنم که، ولذا آقایان نیازمند شد که نیازمند این شدن که بالاخره چند بار هیبر تعطیل. خب خیلی خوب، بگیم آقا چون شما چند مرتبه رفتی دستشویی مثلا این آقا چند بار وضو بر شما واجب، آیا اینطور هست یا نه اینطوری نیست؟ این مثالایی که عرض کردم مثالا قابل مناقشه هستا، حالا اشاره خواهیم کرد، من فقط میخوام مطلب روشن بشه، هی تکثیر امثله میکنم، لکن بعضی از این مثالا از محل بحث خارج میشن، همین الان تو ذهنتون میاد که بعضی از این مثالاش که واضحه که اینطور نیست و چطور اصلا مطرح شد، نه بعضی از مثالها رو ما بعدا خارج خواهیم کرد، لکن فعلا تو دستمون بیاد که کجاها اصلا محل بحث کجاها هستش. ایشون میگن اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، دارم کفایه رو میخونم، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث. وجه الثالث از اون چهار احتمالی که خودشون مطرح فرمودن ما هم مفصلا گفتیم که حالا باز برخواهیم گشت عرض خواهیم کرد که نکتش چیه. و اما علی سایر الوجوه، اون سه وجه دیگر اول و دوم و چهارم، فهل لازم لزوم الاتیان بالجزا متعددا، ما باید جزا رو متعدد انجام بدیم، حسب تعدد شروط، بالاخره شروط متعددی است جزا هم متعدد بشه، او یتداخل، یا اینکه تداخل صورت میگیرد و یکتفا به اتیانهی دفعتا واحده، یه بار انجام بدیم کافی هستش، کدام یک از اینها اینجا وجود دارن؟ خب پس نکته ای که اینجا دارد، من حالا قبل از که ادامه عبارت بخونم، نکته ای که اینجا دارد این هستش که اولا ما باید توجه بکنیم که پیش فرض ما در طرح این مسئله این است که جزا قابلیت تکرار دارد، وگرنه اگر گفتیم جزا قابلیت تکرار ندارد که اصلا وارد این بحث نمیتونیم بشیم، اصلا محاله که بگیم جزا قابلیت تکرار ده، اصلا جزا قابلیت تکرار نیست، نمیشود تکرار کرد. حالا فرض بفرمایید در بحث قتل اینطور باشه، حالا اونجا یه نکته هست من اشاره خواهم کرد ان شاء الله تعالی، اما فرض کنید اینطور باشه، بگیم آقا المقتول لا یقتل ثانیا، اینکه مقتول که نمیشه دوباره کشتش که، بگه آقا این چون دو تا عامل قتل است یه بار اعدامش کنید بعد دوباره جنازه‌شو برید دوباره اعدام کنید، اینکه نمیشه که، نشودنی است که. فلذا عرض می‌کنم در مثال جای مناقشه دارد این کار ندارم، فرض بفرمایید، فقط به تقریب به ذهن عرض می‌کنم، اگر ما آمدیم یک موردی رو فرض کردیم که اصلا تکرر بردار نیست، تکثر بردار نیست، ها قتل زید لا یتکثر لا یتعدد، ها قتل المقتول لا یتکثر لا یتعدد، خیلی خوب، اگر اینطور شد طبیعتا از محل بحث ما خارجه، از محل نزاع خارجه، فلذا اون تقسیمی که دیروز عرض کردیم سر جای خودش محفوظ است، ما الان داریم موردی رو بحث میکنیم که جزا قابل تکرار باشد، مثل همین قوس میتونه تکرار بشه، مثل وضو میتونه تکرار بشه، عرضم کردیم وضو که بعد از وضو بیاد نورون علی نوره، چه اشکال داره که انسان مجددن وضو بگیره، گرچه عجیب است که بعضی خیلی این وضو براشون سنگین هستش، من دیدم بعضی از نوجوان ها اینا که تازه تکلیف میشن احیانا مطرح میکنن که نماز اشکال نداره دا. کاش وضو نمیخواد، اگه وضو نمیخواست خیلی خوب بود، ما خیلی نماز میخوندیم. گرچه اگر وضو هم برداشته میشد باز همون نماز بود. نماز خوب است، این قیامش خیلی سخته، اگر فقط قعود بود خوب. بگذاریم. میفرماد که فیه اقوال و المشهور عدم التداخل. مشهور است که تداخل صورت نمیگیرد. اگر جزا قابل تکرار هست تکرار کن، یک بار بابت این عامل، یک بار بابت اون عامل. ایشون میگن و عن جماعت منهم المحقق الخنصاری التداخل، اما جماعتی از جمله اونها محقق خنصاری علیه الرحمه در مشارق الشموس، ایشون میگن که نه تداخل صورت میگیرد، تداخل صورت میگیرد. عبارتش هم اینه که و موجبات مشارق الشموس جلد اول صفحه 61، عبارتشون است که و موجبات الوضوء یتداخل، موجبات وضوء تداخل میکنند. بعدم فرمان و هذا الحكم موضع وفاق. حالا ما اینم بعد توضیح بدیم که اگر مستند آخوند خراسانی علیه الرحمه این عبارت این مطلب هست، این صحیح نیست، این مطلب قابل استناد نیست، برای اینکه ما بخوایم بگیم محقق خونساری نظرش بر تداخله، چون مورد وضو مورد خاصی است که اشاره خواهیم کرد. خب و عن الحلی التفصیل بین اتحاد جنس شوت و تعدده. مرحوم علامه حلی فرمودن که ایشون فرمودن که آقا عرض محضر مرحوم عن الحلی، منظور ابن ادریس حلی هست، صاحب سرائر، ابن ادریس حلی علیه الرحمه فرمودن اگر شروطی که ما داریم جنس واحد باشند این تداخل صورت میگیره، اما جنس واحد نباشند تداخل صورت نمیگیرند. مثل همون موردی که عرض کردم، طرف دو مرتبه خوابیده، هر خوابی یک وضو داشته باشد، منتها میگیم چون دوتا خواب از یک جنس هستند لذا این تداخل صورت میگیره، بابت دوتا خواب دوتا وضو نباشد، دوتا خواب در حقیقت یه عامل حساب بشه، یا دو مرتبه دستشویی رفته این دوتا وضو نباشد تا. اما اگر نه، یک مرتبه خوابیده یک مرتبه بول کرده، این میشه دوتا عامل، جنس واحد هم نیستن، جنس واحد هم مثلا دوتا عامل کنم قبل دوتا عامل بود، منطقه اون جنس واحد اون جنس واحد نیستن، چون جنس واحد نیستن بگیم در اینجا جزا متعدد میشه. لذا فرمود و عن الحلی التفصیل بین اتحاد جنس شروط و تعدده. خب ادامه عبارت ایشون، حالا بماند خالی کاری به عبارت ایشون نداریم خیلی، اما بریم سراغ اون تیکه اولی که ایشون فرمود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث. خب وجه الثالث کدوم بود؟ ما برگردیم وجه الثالث رو دوباره در عبارت آخوند ببینیم در کفایه. وجه ثالث این بود که و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفیا وجب القصر ولا یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفیا احدهما. این وجه ثالث بود. من ناچار هستم یک مرتبه دیگه سریعا این وجوه رو با اون نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم، البته قبلا هم گفته بودیم، باز دیروزم عرض کردیم، جلسه قبلم عرض کردیم در باب تقیید به واو یا تقیید به او، یک مرتبه دیگه بازبینی کنیم. حالا ببینیم بر اساس این نگاه، این چهار احتمال، مثلا سه تا احتمال یک و سه و چهارشون اینا چه جور در میاد، چرا احتمال دو رو نمیخوایم بررسی کنیم؟ چون احتمال دو میگه اصلا مفهوم ندارن، خواهی مفهوم نداشت فرشنه، خب خلاص راحتیم اصلا خواهدتون که. اما احتمال یک و سه و چهاری که میگن مفهوم دارن، ببین اینا چطور در میاد با توجه به اون تقیید به او و تقیید به واب. حالا این تو عبارات آخون که طبیعتا نیست دیگه، در زمان آخون بس خیلی مطرح نبوده، این میرزای نائینی، میرزای نائینی علیه الرحمه این رو فرمودن، لذا با بیان میرزای نائینی میخواییم بازخوانی بکنیم عبارات آخوند خراسانی رو. احتمال اول که ایشون میگن اما به تخصیص مفهوم کل من هو به منطوق الاخرى فیقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطین. ما اگر اونجا بخوایم بگیم در حقیقت ما یه منطوقی داریم یه مفهومی، هر دوشون هم اطلاق دارن، اطلاق های این هم تقیید میخوره، ببینیم تقیید این اطلاق ها به واو یا به او هستش. من اول از منطوق شروع میکنم، بنابر احتمال اول این اطلاق منطوق با او مقید می شود، اطلاق منطوقشا در حقیقت عبارت این میشه: اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، اینطور میشه. پس یادتون بماند که حالا این چیزی نیست من پای تابلو بنویسم، عرض کنم خدمتتون که اینجا حالا وسیله نیست بنویسم، بگذاریم بر تقدیر، حالا تو ذهنتون بماند. پس احتمال اول این شد، منطوقش اینطور شد: اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. این قبلا مطلق بود دیگه، ما دو تا قضیه مطلقه داشتیم، یکیش این بود اذا خفی الاذان فقصر، دیگریش این بود اذا خفیت الجدران فقصر. حالا اومدیم این مطلق رو مقید کردیم، یه او وسطش گذاشتیم، شد اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. پس تقیید منطوق به وسیله او در احتمال اول. بریم سراغ مفهوم. مفهوم چطور در می آمد طبق احتمال اول؟ مفهوم می شود تقیید اطلاق مفهوم به وسیله واو. مفهومش این میشه: اذا لم یخف الاذان والجدران معا لم یجب القصر. اذا لم یخف الاذان والجدران معا لم یجب القصر. اگر مفهوم میشه اگر نه دیوارها پوشیده شد و نه اذان پوشیده شد، هان در این صورت قصر هم واجب نیست. این میشه مفهوم. پس منطوق و مفهوم احتمال اول واضح شد، منطوق و مفهوم احتمال اول واضح شد که منطوقش بفرمایید که مقید به واو شد، منطوقش مقید به او شد، مفهومش مقید به واو شد. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که بنابر منطوق در احتمال اولا، بنابر منطوق با تحقق احد الشرطین علا نحو البدلیه هم وجوب قصر می آید. چون عبارت این است در منطوق احتمال اول: اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، یکی از این عوامل رخ داد نماز تو به قصر بخوان وجوب قصر هستش. پس بنابر منطوق ما به نحوه بفرمایید که بدلیت، به نحو بدلیت بفرمایید که احد الشرطین اگر محقق شد جزا هم محقق می شود. اگر از جلسه قبل خاطر مبارک عزیزان باشد، در اونجا اون صورت دومی که برای رفع تعارض گفتیم همین بود که گفتیم از اون ظهور در سببیت انحصاری باید دست برداریم، از ظهور در سببیت انحصاری باید دست برداریم، این رو در دومی عرض کردیم. خیلی خوب، پس منطوق اینطور میشه که ما دست از انحصار برمیداریم، میگیم یا این یا او. قبلا این بود که فقط این، حالا نه دست برداشتیم، میگیم یا این یا او. این در منطوقش هستا، در مفهوم نه، در مفهوم معیته، هر دو با هم دیگه، هر دوشون با هم دیگه جزء العله هستن، هر کدوم جداگان جزء العله هستن، با هم دیگه اون علت تامه رو میسازند و لذا میشن هر کدوم جداگان میشن علت ناقص. خب این احتمال اول. بریم حالا احتمال دوم که هیچی، اما بریم احتمال سوم. احتمال سوم منطوقش با واو مقید میشه به خلاف احتمال اول. احتمال اول منطوق به وسیله او مقید میشد، اما در احتمال سوم ما تقیید اطلاق منطوق را به وسیله واو داریم. عبارت چی میشه؟ عبارت این میشه: اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر. در حقیقت اینجا تحویل الشرطین الى شرط واحد است، ما آمدیم دو شرط رو با هم دیگه به یک شرط تبدیل کردیم. در حقیقت ما دو تا شرط نداریم، یک شرط داریم. اون شرط عبارت است از خفاء الاذان والجدران معا. بله این شرط ما البته مرکبه، دو جزئیه، ولی یک شرط بیشتر نیست. میدونید با این اتفاق چی میشه؟ در حقیقت از تحت عنوان این بحث خارج میشه مثلا، چون داشتیم تعدد و شرط وحدت الجزا، دیگه تعدد و شرطی نیست، دیگه تعدد و شرطی نیستش. هر مثلا چی که ما از تحت این بحث چی طبیعتا خارج شدیم، از بحث تعدد و شرط خارج شدیم. البته بله، شرط واحد مرکب، شرط واحد مرکب. حالا که شد شرط واحد مرکب، مفهومش چطور میشه؟ میگی مفهومش میشه عین مفهوم همون احتمال اول. پس مفهومن مثل احتمال اول میشه، منطوقا فرق کرده، اما مفهومن مثل اون میشه. چی میشه؟ مفهوم بنابر احتمال ثالث هم مثل احتمال اول این مقید به واو میشه، میشه اذا لم یخفل اذان والجدران معن لم یجب القصر، اذا لم یخفل اذان والجدران معن لم یجب القصر. خب پس این تا اینجای کار مفهوم ها و منطوق ها مشخص شد. در احتمال اول در منطوق شرط ها مستقل از یکدیگر جداگانه ایستادن سر جای خودشون، اگر احد الشرطین محقق شود جزاء می آید. اما در احتمال سوم اینطور نیست، شرط ها با هم دیگر هر کدام شدن جزء موضوع، دیگه تمام الموضوع نیستن، جزء العله هستن، علت ناقصه هستن، و با همدیگر کل الشرطین معن و مجموعن اینها بفرمایید که با همدیگه اون شرط اصلی ما رو و علت تامه ما رو برای آمدن جزا ساختند. خیلی خوب، این در حقیقت حالا ما که به جای علت تامه از تعبیر نسبت توقفیه سخن می گفتیم، این نسبت توقفیه میان جزاء و کل شرطین معن برقرار است، هر دو شرط با هم دیگه و جزاء بینشون نسبت توقفیه هست که الحدوث عند الحدوث در منطوق و الانتفاع عند الانتفاع در مفهوم. اینم احتمال سوم. اما احتمال چهارم چطور؟ احتمال چهارم فرمودن که و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، ما شرط رو بیاییم قدر مشترک میان اینها قرار بدیم. ما براتون عرض کردیم مثلا در همین مثال ما اگر بخوایم یک الجامع بینهما رو اخذ بکنیم و قدر جامع و قدر مشترک جذب در نظر بگیریم، مثلا میتونیم بگیم الابتعاد عن المدینه. حالا فرض کنید دیگه، حالا شما نگید که چجور جامعی شد، فرض بفرمایید حالا شما یه جامعه بهتر پیدا بکنید، الابتعاد عن المدینه، این بشه جامع میان اون دو. لیکن در اینجا باید تفصیلی بدیم ما، و اون تفصیل این است که گاهی اوقات شما می توانید قدر جامع پیدا کنید، گاهی نمی توانید. مواردی هست که اصلا نمیتونید قدر جامع پیدا بکنید. آیان عنایت بفرمان، عرض ما این نیست که قدر جامع به اون مفهوم عقلی دقیق فلسفی ها، حتی به همین مفهوم عرفیش هم شما نمیتونید یه قدر جامعی پیدا بکنید. خب اگر نتوانستید که هیچی، اصلا این احتمال امکان تحقق نداره. چرا؟ چون شما قدر جامع نتونستی براش پیدا بکنید. فرض این است که شما بتوانید قدر جامع پیدا بکنید، یه نقطه اشتراکی بین این دو پیدا بکنید، ولو این نقطه اشتراک با نگاه عقلی دقیق فلسفی اشتراک حساب نشود. دقت میکنید؟ بگم چه اشتراکی اعتباری باشه اشکال نداره، ولی با نگاه عرفی بگن آقا شبیه هم دیگه است، چه فرق میکنه؟ مثل فرض بفرمایید که این خفاء جدران و خفاء اذان، خب چه ربطی به هم داره؟ حالا ما میگیم ربطی بینشون درست میکنیم، میگم آقا هر دوشون آیا اشاره ندارن به دور شدن از شهر؟ یک کمی که از شهر فاصله گرفتی، یک کمی که از شهر فاصله گرفتی رو بهش میگن همین دیگه. پس الابتعاد عن المدینه فل جمله، حالا شما یه فل جمله بهش اضافه کنید، یه خورده که از شهر فاصله گرفتید رو معمولا اینقدر رو بهش میگن. فرض بفرمایید که نمیدونم آیان رفتن دیدن فتواها رو ندیدن که اصلا این موارد رو آیان فقها مد نظر دارن یا ندارن یا چه جوری میگن، ولی به هر حال فرض بفرمایید که این اگر معتبر باشد، ما بگیم قدر جامعشون است که فعل جمله یه مقداری ما از شهر دور بشیم و فاصله بگیریم. خب اگر این رو گفتیم، ما در حقیقت به جای این که عنوان شرطین رو در نظر بگیریم، آمدیم از قدر جامع میان اینها استفاده کردیم، لکن این قدر جامع خودش که یه مفهوم ذهنیه در حقیقت، یا اگر بخوایم بگیم که اگر مصداق خارجی هم دارد، این مصداق خارجی در ضمن یک فرد خاصی تحقق پیدا میکنه، تطبیقش در خارج در ضمن یک فرد خاصی است. فرض ما این است که اون فرد که در خارج تحقق پیدا میکند اما خفاء الاذان و اما خفاء الجدران است. پس در حقیقت به نتیجه این یه چیزی میشود منطوق شبیه منطوق احتمال اول. اونجا هم داشتیم که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، اینجا هم به نتیجه هم رو میگیم، به نتیجه میگیم اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. چیزی که هستش مستقیم اینو نمیگیم، به واسطه میگیم. اونجا به عنوان هما بودش، اینجا بالقدر الجامع بینهماست. پس فرقش واضح شد. پس در حقیقت حالا اگر بخوایم بر اساس همون تقسیم بندی دیروزمون مشی بکنیم، که گفتیم دو راه رفع تعارض هست، راه تعارض رفع تعارض دوم همین بود که ما ظهور اطلاقی اینها رو مقید بکنیم به او. یعنی چی؟ یعنی بگوییم این اون ظهور در ثبت انحصاری که داشتن، از این میخوایم رفعیت بکنیم. در حقیقت این روش رفع تعارضی که دیروز عرض کردیم خودش باز دو قسم میشه. یه قسمش از قبیل احتمال اوله که ما آمده ایم عرض محضرتون که گفته ایم که خفاء الاذان و خفاء الجدران به عنوان هما سببیت مستقله دارن، چون گفتیم از انحصار دست بر میداریم اما سببیت مستقله باقی میمونه، به عنوان هما سببیت مستقله دارن که همون بشه احتمال اول. یا میگیم نه، خفاء الاذان یا خفاء الجدران، یا بگید خفاء الاذان و خفاء الجدران نه به عنوان هما بلکه بالقدر الجامع بینهما سببیت مستقله دارن، لکن باز هم احدهما اگر محقق شد جزاء هم میآید، جزاء هم مترتب می شود. پس در حقیقت در اینجا از این حیث، از این حیث این شبیه وجه اول است. که چی؟ از این است که اگر احدهما محقق شد بفرمایید که جزا میآید. اما از یه حیثی هم شبیه وجه سوم است. از چه حیثی؟ از این حیث که در وجه سوم ما آمدیم دو تا شرط رو با هم دیگه ادغام کردیم، یعنی کنار هم گذاشتیم و یه شرط ساختیم. در احتمال چهارم هم ما در حقیقت باز یک شرط بیشتر نداریم، یک اونم چی؟ الابتعاد عن المدینه هستش، اگر از شهر دور شدی فقصر. پس از این جهت که ما یک شرط بیشتر نداریم و یک جزاء، احتمال سوم و چهارم مثل هم میمونن. اما از اون جهت که هر یک از این دو شرطی که از قبل فرض کرده بودیم محقق شد جزاء می آید، احتمال چهارم و اول شبیه هم دیگه هستن. منتها ما به جهت همین که به هر حال به نتیجه اون احتمال چهارم ولو میگد از شرط الواحد، اما این شرط الواحدش یه عنوان احدهماییست، مثل این که حالا یه وقتی خاطرم هستش که بله سال 78-79 این حدودا بود، ما مدتی لبنان بودیم، اونجا در بیروت در درس مرحوم آیت الله فضل الله شرکت میکردیم، رحمت الله علیه آقای اسد محمد حسین فضل الله، در درس ایشون شرکت میکردیم. خب بنده این طرف اون طرف زیاد میرفتم، حالا بیروت تو مجامع علمیشون، تو مجامع آخوندی و ملایی و بالاخره مجالس و این ور و ور و اینها احیانا بود ما شرکت میکردیم. بعد یک جلسه گعده علمائیه حضور پیدا کرده بودیم، اون من خطبای عراقی بود، اگر بگیم گعده خطبائیه بهتره، گعده خطبائیه عراقیه بود، حضور پیدا کرده بودیم و یک شاعر عراقی، یک خطیب شاعر عراقی شعری خواند خطاب به فضل الله که ای کسی که تو میگویی که قبر فاطمه زهرا معلومه و مخفی نیست، خب ما که آرزو داشتیم 1400 سال آرزو داریم که بدانیم قبر فاطمه زهرا کجاست، تو میگی ما میدونیم و معلومه و مخفی نیست، خب بیان نشون ما بده، شیعه رو از این حسرت خارج بکن. بعضی این شعر خون خب در اون جمع خیلی اون جمع حمله کردن به آقای فضل الله و خیلیشون مورد ملامت و سرزنش قرار دادن که بله این آمده است چنین حرف بزنه فلان و به نوعی مثلا این سند مظلومیت فاطمه زهرا رو زیر سوال برده و انکار کرده است و دشمنی او با حضرت زهرا تمامی نداره از این حرفا. شب بود دیگه، طبیعتا شب تا دیر وقت هم این گرده طول کشید و دسترسی به های فضل الله تون شب هنگام نبود. صبح که شد اول وقت بنده مستقیم رفتم دفتر ایشون و ایشون رو محبتی هم که بنده داشتن خیلی خوشش میومده، طلبه جوان و مثلا حالا تو درسم احیانا اشغال میکردیم به خودشون بفهم بحث میکردم فلان، تو درس ایشون نبود چنین شرایطی. حالا ما از قم آمده بودیم خیلی داغ و فضای از مثلا درس و بحثای اینجا قم و اینها داشتیم و اونجا نه، همه خیلی مؤدب و شیک فقط درس و گوش میکردن و میرفتن. اما کسی که این طور با ایشون بحث بکنم، من گاهی اوقات تا 2 ساعت من با ایشون بحث بین الاسنینی میکردم، یعنی میگفتم جواب میداد، میگفتم جواب، تا 2 ساعت گاهی طول میکشید و ایشون با اینکه این قدم گرفتار بود به من فرصت میداد که هر چی دلم میخواد اشکال بکنم، سماحت خاصی داشت، تحمل میکرد. بگذاریم، لذا ایشون سپرده بودم به اون مسئول دفترش که این شیخ هر وقت آمد نوبت نداره، اینو بفرستید داخل. هر مسئله که برام راحت بودم اونجا هر کسی کارش می‌رفتم، شیخ آمد میگه بیاد، از مسئله که می‌رفتم داخل دفتر. ملاقاتم زیاد داشت طبیعتا اینجا، ملاقات سیاسی و غیر زالب هیچی. ما صبح اول وقت خیلی هم من برافروخته بودم که این قصه چیه، مستقیم رفتم اونجا رئیس دفتر رو گفتم سماحت سید رو میخوام ببینم. گفت بفرمایید داخل. رفتم داخل، هر وقتتون که آقای فضل الله یه نگاهی من کردید که خیلی من حالت برافروخته و غیر طبیعی دارم، گفت چی شده چه خبر؟ گفتم که سیدنا دیشب من در یک گعده‌ای بودم، اونجا یه همچین بحثی مطرح شده است، شما یه همچین حرف میزدید، گفتید که ما قبر فاطمه زهرا رو میدونیم کجاست و این مخفی نیست، این کی گفته مخفیه، مخفی نیست، از این حرفا واضح و فلان، شما یه همچین حرف میزدید. مثلا که ایشون گفت عجب سبحان الله چه حرفایی میزنه. من گفتم آقا در باب محل قبر فاطمه زهرا ما 3 تا نقل داریم، یا در بقیع است، یا در منزل ایشون هست، یا در همون روضه نبوی کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و آله هستش. این 3 تا نقل. گفتم از یکی از این 3 مکان خارج نیست، این 3 مکان هست. بله این معلومه، منتها معلوم نامعلوم، یعنی معلوم است که یکی از این 3 مکان است. این که حرف همه علمای شیعه در طول تاریخ بوده، همه گفتن، هم الان ما میگیم دیگه، رو منابرم شما شنید دیگه، همین خود شما منبر میگید، همین میگید دیگه، میگید یا اینجاست یا اونجاست یا اونجا، یکی از این 3 مکان هست. عرض نظرتون که من اینو گفتم، من کی گفتم من آدرس قبر ایشون رو بلدم بیاید ببرم نشونتون بدم؟ عرض نظرتون که حالا مراد میخوام بگم که حالا متاسفانه بگذاریم، حالا نمیخوام وارد بحث مرحوم آقای فضل الله بشم، گاهی اوقات شما میگه آقا یه شرط بیشتر نیست. بله یه شرط هست که عبارت هست از احدهما، یه شرطه، لکن شرطش احد و هماست، مثلا به نتیجه مثل همون حالت دوتا شرطی دارد، مثلا دوتا یا این یا اویست دیگه، بالاخره یا این یا اویست، از این حیث بگیم که این هم شبیه منطوقش هم شبیه احتمال اول هست و این جهت در او قوی تره، این جهت در او قوی تر هست. حالا در احتمال اول میگفتیم اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، اینجا نمیگیم او ها، میگیم که اگر از شهر دور شدی فقط سر، اما دور شدن تو تحققش به این هست که یا این باشد یا او. لذا این شاید اشاره میکردیم که الابتعاد عن المدینه الذی یتحقق بخفاء الجدران کما یتحقق بخفاء الاذان. لذا اگر احدهما محقق شد طبیعتا شرط تحقق پیدا کرده است و جزا هم به دنبال او می آید. خب حالا که این مشخص شدهش. ایشون میفرمان که برگردیم بحث امروزمون، ایشون میگن اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث. چرا بر وجه الثالث اشکال وجود ندارد؟ چون گفتیم مثلا از محل بحث خارج میشه، دیگه تعدد و شرط شما ندارید. بنابر وجه ثالث شما چی گفتید؟ گفتید اذا خفی الاذان والجدران معن تقصر. پس در واقع شما دوتا شرط، شرطین ساره چه چیزی؟ شرط واحد. این سیرورت شرطین شرطن واحدا شد، این تحویل شرطین به شرط واحد شد. دوتا شرط شما کردید یک شرط دیگه، لذا اصلا دوتا شرط نیست، یک شرطه. فلذا این که میگن اذا تعدد شرط و تحد الجزا، در واقع این درباره احتمال ثالث نوعی مسامحه است، چون دیگه تعدد شرط نیست، یک شرط هست لیکن شرط مرکبه. بر تقدیر ایشون میگن بر وجه ثالث ما مشکلی نداریم، اگر بخوایم حساب بکنیم بر اساس سائر وجوه هستش و اونها رو باید جداگانه بررسی کنیم. خب دیگه حالا این مقدار اطاله شد، امروز دیرتر هم شروع کرده بودیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.